ندونستی چرا اینقدر بیقرارم. بعد از این هر جا که رفتی اگه آینه رو میپوشه، اگه دیدی از دل سنگ داره چشمه ای میجوشه، لحظه ای بمون و بشو، لحظه ای با جون و دل باش، تو اگه کسی صدات کرد بشنوی صداشو ای کاش. لحظه ای بمون و بشو، لحظه ای با جون و دل باش، تو اگه کسی صدات کرد بشنوی صداشو ای کاش. سخته سخته، خیلی سخته این همه بار رو دوشم، تو میگی تقصیر من نیست، نرسید صدات به گوشم.
سیاسی رادیو جوان. هموطنان عزیزم سلام به شما، برای شنیدن برنامه گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز،
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از خانواده‌های معزز شهیدان امنیت با تأکید بر اینکه تصمیم سازان و تصمیم گیران درباره فضای مجازی باید به موضوع امنیت روانی جامعه توجه کنند خاطر نشان کردند.
کمتر به این توجه میشه. امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم، اینه دیگه، خیلی مهمه این. بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنن، در مردم تردید ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن. این از نظر خدای متعال مردوده. اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید لنغرین نکبهم، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی.
رهبر انقلاب با تأکید بر ضرورت به هم خوردن محاسبات غلط رژیم صهیونیستی درباره ایران گفتند آنها درباره ایران دچار خطای محاسباتی هستند، چرا که ایران و جوانان و ملت ایران را نمی‌شناسند و هنوز نتوانستند قدرت، توانایی، ابتکار و اراده ملت ایران را درست بفهمند که ما باید این را به آنها بفهمانیم.
یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگنمایی می‌کنند، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن.
در این قسمت از برنامه در خصوص اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه در دیدگاه رهبر معظم انقلاب نظر کارشناسی آقای دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی رو میشنویم.
امروز فضای منطقه و فضای کشور درگیر مسائل ترکیبی است، مجموعی از مسائل اقتصادی، امنیتی و مسائل فرهنگی و اخلاقی در منطقه و در داخل کشور جاری است. بنابراین باید خیلی عالمانه و دقیق حرکت کرد. نباید هر آنچه که به ذهن میرسه در فضای مجازی نشر داد. نشر هر چیزی در فضای مجازی تأثیر خودش رو میذاره. منظور رهبر معظم انقلاب صرفا مسائل امنیتی اخیر نیست. هر آن چیزی که جامعه رو دچار مشکلات روحی و روانی میکنه، با روان مردم بازی کنه. حوزه اقتصاد شاید پرپیمانه ترین و گسترده ترین موضوعی است که متاسفانه رسانه و شبکه‌های اجتماعی بهش دامن میزنن. حالا امروز موردی پیش اومده در حوزه امنیت، رهبر معظم انقلاب بهش اشاره کردن، اما قطعا نظر رهبر انقلاب که اشاره هم داشتن به فضای مجازی و اینکه هر نظری رو نمیشه نشر داد، باید مراقب بود، دقیق باشه، عالمانه باشه، متقن باشه، مستند باشه، اینا مسائلی است که باید رعایت بشه. بنابراین قطعا این گونه است. منتها این مسئله دو جور باید بهش توجه بشه. یکی از نوعی کسانی که در معرض این اخبار و این رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند و این نظرات، یکی از جانب کسانی که این نظرات رو نشر میدن. هر دو باید حواسشون رو جمع کنن. نباید سلیقه‌های شخصی رو الان ببینید در همین موضوع، خب یک تقابلی بین مسئله معیشت و اقتصاد و حوزه امنیت هست. اینکه هر کسی بخواد نظر خودش رو بگه، اما اگر اصولی بخوایم جلو بریم، یک اصل هست که این اصل به ما میگه هر دو هزینه داره، چه مقاومت چه تسلیم، ولی هزینه تسلیم بیشتره. بنابراین اینطور نیست که شما مقاومت نکنی به معیشتت ضربه نزنه. اگر تحلیلی از این اصل پیروی میکنه، خب جای نشر. اما اینکه هر کسی هر چیزی به ذهنش برسه، این با روح روان جامعه بازی میکنه. از سوی دیگه مخاطبم باید حواسش رو جمع کنه، باید همه جوانب رو در نظر بگیره. هر آن چه میبینه میشنوه باور نکنه. امروز بزرگترین بستر جنگ شناختی همین رسانه و شبکه‌های اجتماعی است. میطلبه جامعه، خصوصا جوانان در این خصوص، از یک دانش خاصی برخوردار باشن و با حواس جمع آینده رو بسازن.
با کاربران
در این بخش از برنامه نگاهی داریم به فضای مجازی و واکنش‌های کاربران به چند خبر.
نخستین خبر، رئیس جمعیت هلال احمر گفت نیروهای امدادی و همکاری استان‌های معین برای مقابله با بحران‌های بزرگ آمادگی کامل دارند. کاربری در مورد این خبر گفته هوشمندسازی در مأموریت هلال احمر کلید خورده و این یک اتفاق بسیار مهمه. و کاربر دیگه هم با تاکید بر این که باید سطح تاب‌آوری ارتقا پیدا بکنه گفته البته هلال احمر ایران یکی از بهترین گروه‌های امدادی در سطح دنیاست. حقوقدانان در نشست بررسی ابعاد حقوقی تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران مطرح کردند تحریم اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های هواپیمایی نقص حقوق اتباع ایرانی است. کاربری در مورد این خبر گفته اتحادیه اروپا که مدعی شده این تحریم‌ها هدفمند هستند و به دنبال بازدارندگی از سیاست‌ها و فعالیت‌های خاص ایران هست و اتحادیه قصد ندارد به طور کلی ترافیک هوایی یا ارتباطات مردمی بین اتحادیه و ایران را مختل کند، تاکید کرده که باید با سیستم حقوقی با اتحادیه اروپا در این باره برخورد کرد، زیرا این موضوع بسیاری از اتباع داخلی و خارجی میان کشورها رو به دردسر میندازه. و در ادامه کاربر دیگه‌ای هم تاکید کرده که اقدام شورای اتحادیه اروپا خلاف اصوله و سلام، باید از این منظر به سمت حق ایران حرکت کرد. مجری طرح توسعه گوهرسنگ ایران گفت اجرای کامل سند راهبردی توسعه صنعت گوهرسنگ سهم ایران از تجارت جهانی آنها را افزایش می‌دهد. کاربری در مورد این خبر گفته که برای کاهش درآمدهای نفتی باید به سمت ظرفیت‌های غیر نفتی رفت. و در آخر هم کاربر دیگه تاکید کرده که تجارت جهانی گوهرسنگ ها میتونه درآمدزایی بسیار قابل توجهی رو به کشور هدیه بده.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسون.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأکید کرد که اوکراین به تنهایی نمیتواند از تسلیحات دوربرد استفاده کند و این کشورهای عضو ناتو هستند که این شرایط را برای این کشور فراهم میکنند. پوتین هشدار داده است:
مشارکت مستقیم کشورهای غربی در درگیری کشورش با اوکراین ماهیت این درگیری را تغییر داده و مسکو را مجبور میکند تا بر اساس تهدیدهایی که علیه روسیه صورت میگیرد تصمیم گیری کند.
کارشناسان و تحلیلگران بین المللی میگویند هدف غرب ادامه یک جنگ فرسایشی برای اهداف ژئو استراتژیک دیگری است که برای روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای منطقه و برای کل اروپا در نظر گرفته شده است. این بحران به نوعی به وابستگی امنیتی و دفاعی اروپا به آمریکا روح جدیدی بخشید و وابستگی یا بهره‌گیری اروپا از انرژی روسیه را به طور قابل توجهی محدود کرد. بنابراین اهداف بزرگتری در پشت این نزاع وجود دارد. اگر اوکراین با کمک ناتو به عمق خاک روسیه حمله کند، صحنه نبرد به برخی از کشورهای عضو ناتو گسترش می‌یابد. به گفته تحلیلگران سیاسی، اگر اوکراین با کمک ناتو یک حمله و هجمه عظیم را نسبت به خاک روسیه داشته باشد، روسیه جبهه جنگ را به فراتر از اوکراین تعمیم خواهد داد. روسیه باز پیشروی خواهد کرد و تعداد استان‌های منفک از اوکراین که به روسیه اضافه شده بیشتر خواهد شد و در قدم بعدی اروپای غربی هم هدف روسیه قرار خواهد گرفت. اما در این قسمت از برنامه در خصوص تنش‌های میان ناتو و روسیه و هشدارهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، نظر کارشناسی آقای دکتر داریوش سفرنژاد کارشناس ارشد مسائل روسیه رو میشنویم.
ببینید، قبل از این هم سلاح‌های غربی بود که مورد استفاده اوکراین قرار می‌گرفت. شما خاطرتون باشه و بینندگان عزیز، در ابتدای پس از فروپاشی شوروی سابق، خب اوکراین یک کشوری بود که هم سلاح‌های راهبردی و هم سلاح هسته‌ای داشت، اما با تضمینی که غربی‌ها دادن به هنگام استقلال به عنوان کشور مستقل و جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق، تمامی این سلاح‌ها رو طی مراسمی با کمک غربی‌ها در رأس اون اعضای ناتو از بین برد و در این ایام دوتا نبردی که از سال 2013 اوکراین با روسیه داشته در جبهه شرقی، وابسته بوده به کمک‌هایی که از جانب ناتو و آمریکا و کشورهای مختلف اروپای غربی بهش به اصطلاح اعطا کردن. اما خب خود اوکراینی‌ها که نمیتونن از این تجهیزات استفاده کنن. ببینید الان مثلا حدود 100 فروند F-16 دادن به ناتو، ناتویا دادن به اوکراین. اوکراین که نمیتونه 4 روزه بره به اصطلاح خلبان تربیت کنه که بتونه F-16 رو راهبری کنه. قطعاً در استفاده از F-16 هایی که داده شده به اوکراین، خلبان اونهایی که این F-16 ها رو راهبری خواهند کرد و اهداف رو در روسیه مورد هدف قرار خواهند داد، اینا همه اعضای ناتو خواهند بود. در سایر سلاح‌های راهبردی، حتی در استفاده از موشک‌ها در پدافند هوایی، در پدافند ضد موشکی و سایر اقلامی که در اختیار گذاشته شده، در واقع راهبران میدان نیروهای نظامی اعضای ناتو هستند، در واقع مستشارانی هستند که ناتو تو اونجا مستقر کرده. در واقع اینا می‌خوان بیان بگن که ما اومدیم یه سازوکار رو بازمهندسی انجام دادیم در جبهه نبرد و میخوان در افکار عمومی پوشش بدن این شکستی که در چند روز گذشته در جبهه خارکیف نیروهای وابسته به حاکمیت اوکراین یا اوکراین غربی متحمل شدن.
ظرفیت‌های حضور کاشی و سرامیک ایرانی در آفریقا. دعوت میکنم بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک ایران گفته که صنعت کاشی و سرامیک صنعت پیشران در حوزه صنایع معدنی است که با ظرفیت قابل توجهی در حوزه سرمایه‌گذاری حالا برای 450 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. در حال حاضر 145 واحد تولیدی با ظرفیت تولید 750 میلیون متر مربع در این صنعت در حال فعالیت هستند. بهنام عزیزاده، رئیس انجمن تولید کنندگان کاشی و سرامیک ایران:
ما سال گذشته قریب به 200 میلیون متر مربع صادرات داشتیم
که حدود 40% تولیدات ما عملا صادر شده. به نوعی تولیدات ما به لحاظ حجم تولیدی که داریم بیشتر صادرات محور هست و آمار ارقام نشون میده که ما به بالای 50 کشور جهان صادرات داشتیم که بخش عمده این صادرات ما به کشور عراق بوده. البته سایر کشورها هم به نسبت و کشش بازار و در حد مقدورات صادر شده.
صنعت کاشی صنعت بسیار مستعد و اشتغالزا و مؤثر در صنعت بزرگ ساختمانسازی است. مستعد صادرات به کشورهای دیگر به ویژه همسایگان است و یک تولید ملی پر افتخار به حساب می آید. صادرکنندگان در این زمینه می گویند
کشورهای همسایه پاکستان، عراق، آذربایجان، بنگلادش و یه سری جاهای مختلف صادر میشه.
کل کشورهای همسایه‌مون از عراق، عمان، امارات، بعد پاکستان، افغانستان، کشور حوزه اوراسیا و سی‌آی‌اس و چندین بازار صادراتی تو بحث اروپا داشتیم.
کشور عراق و ترکیه و اینا صادرات داریم.
ظرفیت سازی برای بازارهای جدید وظیفه مسئولین است. برای صنعت کاشی باید تلاش بیشتری کرد. مثلا بازار آفریقا. قنات‌زاده معاون سازمان توسعه تجارت.
اون 7 میلیارد دلار ظرف یک دو سال آینده که فکر میکنی اگه این زیرساخت های مثل بحث زیرساخت های حمل و نقل، زیرساخت های مالی بانکی که در شرف حل شدنه انشالله مرتفع بشه، خیلی این عددا قابل دستیابیه و میتونیم بهش برسیم.
باید حمل و نقل و سیستم آن در این زمینه سامان یابد و موانع صادراتی هم برطرف شود تا توسعه صنعت کاشی بیش از قبل دیده شود. بازار آفریقا یک بازار بکر و پرپتانسیل است همراه بازارهای جهانی دیگر که در انتظار صنعت کاشی و سرامیک ایرانی است.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه.
به یک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو
گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
نبودن و حضور نداشتن و فاصله گرفتن به معنای شلوغ بودن و رسیدن به کارها و به نتیجه رسوندن مشغولیت ها نیست. بعضی وقتا آدم پناه میبره به سکوت، به تنهایی، به هیچ نگفتن و هیچ نشنیدن و هیچ اتفاق تازه‌ای رو به ذهن نسپردن و دور ایستادن. آدم گاهی چیزی نمیگه و کاری نمیکنه و ارتباطی نمیگیره و هیچ واکنشی برای اتفاقات و آدمها نداره. آدم گاهی دور خودشی حصار دفاعی نامرئی میکشه و به خلوت و سکوتی خودساخته و خودخواسته پناه میبره تا با خودش کنار بیاد و خیلی از مسائل تلمبار شده رو توی ذهنش حل کنه و یه مقداری سبک بشه و با ذهنی آرومتر و حالی خوبتر دوباره برگرده به زندگی. آدم گاهی نیست چون نمیتونه باشه و توضیح همین گزاره کوتاه برای اونهایی که با تو تعامل دارن یا تو رو دوست دارن، میدونین سخت‌ترین کار دنیاست.
نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی، من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی، نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم، بذار روح من با نگات تیر و روشه، بذار پیرهن آسمونو بپوشه، همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی، امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی.
به نام خدا. یه آدمایی هستن که همیشه حالتو خوب میکنن، حتی اگه خودشون توی بدترین شرایط روحی قرار داشته باشند. یه آدمایی هستن که همیشه امید و توی دلت زنده نگه میدارن، حتی اگه خودشون ناامیدترین فرد توی دنیا باشند. کافه رادیو، علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون. یه آدمایی هستن که همیشه به حرفات و دغدغه‌هات همونطوری که گفتم گوش میکنن، که همیشه خوشحالی تو خیلی دوست دارن، حتی اگه ناراحت باشی نمیذارن که همینطوری تو ناراحت بمونی. یه آدمایی هستن که همیشه و همه جا حواسو دارن، نمیذارن کسی پشت سرت بد بگه، حتی اگه خیلی ازت دلخور باشن. هاییزه آدمایی که همیشه بودنشون برات انرژیه، آدمایی که زندگی کردن بدون اونها اونم توی این شرایط خیلی کار سختیه، و همه اینها رو گفتم که به اینجا برسم و بهت بگم اگه با گوش کردن به حرفای اول برنامه من توی کافه رادیو اسم کسی توی ذهنت اومد، قدرشو خیلی بدون، بهش بگو که حالتو خوب میکنه.
وقتی میای این ورا لبخانشی ها جواج، عجیب و واقعیه یه کافه روی انباج، صدای شور و شوقه این صدای جووناست، گوش بکن میبین خیلی خبرها اینجاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوزای روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنی من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
خب یه سری از دختر خانم ها آقا پسرای همراه برنامه کافه رادیو یه بخشی رو ایجاد کردن، یعنی خواستن از من که یه میزی براشون بذارم تحت عنوان میراث ناملموس ایران، که حالا هنوز روزش رو مشخص نکردم و اولین بخشی که برای کافه رادیو فرستادن رو تا لحظات دیگه پخش میکنم. حالا این میراث ناملموس چیه؟ شاید نتونیم این میراث رو توی موزه یا موزه ها ببینیم یا لمس کنیم، اما حضورش رو همه جا حس میکنیم. من تو مثال بزنم، از لالایی های مادر بزرگ ها که نسل به نسل همینطوری منتقل شده و هنوز خیلی از ماها میشنویم یا خاطراتی ازش داریم، یه حس آشنا و آروم به دلت میشینه، تا مثلا آیین ها، مراسم هایی مثل چهارشنبه سوری یا مثلا شب یلدا که همیشه برای هممون خاطره ساز هستن. اینها بخشی از میراث ناملموس ما هستن. حالا در موردش هم من خواهم گفت، هم بچه ها عرفان فراهانی، هدا عقیقی، آرش نیکزاد، نرگس سید علی خانی و نسرین خانم ابراهیمی و آقا میثم رجبی. حتی ببینید موسیقی های مقامی که فکر میکنیم مثل مثلا نواهای دوتار یا ستار که انگار از اعماق دل خاک این سرزمین بر اومده، تا برسیم مثلا به همین نان سنگک که هممون عاشقش هستیم. امروز در مورد نان سنگک بچه ها میخوان صحبت کنم، بشنویم.
ما در واقع میخواییم خرد فرهنگ ها رو حفظ کنیم، که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن، دیگری مثل اینها نیست.
ایران، the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی.
هنر پخت نان سنگک یکی از هنرهای سنتی ایران است.
که هنوز به عنوان یک میراث ناملموس ثبت جهانی نشد، اما بخش مهمی از فرهنگ غذایی و زندگی روزمره ایرانیان است.
سلام شاتر، خسته نباشی، میشه دو تا سنگک من بدین؟
نان سنگک یکی از نانهای قدیمی و سنتی ایران است که به دلیل روش خاص پخت آن جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ غذایی ایرانیان دارد. این نان بر روی سنگهای داغ پخته می شود و به همین دلیل